هم به جای مستقیم با مستاجر بخوام ارتباط برقرار کنم و کلی چالش های پیش بیاد، این واسط دیگه فقط یک معرفی کننده نیست، شرایط رو ضوابط رو کنترل میکنه و تحت نظارت هستن. ما باید برای اینکه بتونیم به این بازار گسترده مسکن که شما نگم خیلی از خیابونای شهر بیش از اینکه نونوایی باشه، خیلی بیش از اینکه نونوایی باشه بنگاه املاک است، این رو باید با کارورهای اجاره و فروش که ضوابطی رو رعایت میکنن تنظیم
کرد. بله خیلی متشکرم. زمان به پایان رسید. از جناب آقای فاطمی امین که به نمایندگی از آقای رئیسی نطقات خودشون فرمودن، خب در این فرصت خدمت آقای شاهانی هستیم، به نمایندگی از آقای زاکانی که مطالب خودشون رو در 2 دقیقه بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود ببینید من یه آمار اول بدم. وضعیت ایران در مسکن ملکی وضعیت بدی نیست، اینو آمار به ما میگه. به عبارتی شاخص خانوار به مسکن در ایران 1.06 این که خیلی خوب میشه وقتی بشه 1، یعنی هر خانوار 1 مسکن داشته باشه. پس مشکل کجاست که اینقدر مردم دغدغه مسکن دارن و تو سبد هزینه‌شون هم هست؟ مشکل اینجاست که این به عدالت توزیع نشده، یا بگم که در واقع 1 نواخت توزیع نشده. در واقع یه بخشی از مردم تعداد خانه های زیادی دارن، یه بخشی اصلا ندارن. یعنی بنابراین یه بحث عدالته که اینجا باید بریم. چون شما نظارت فرمودید، ببینید ما اصلا قائل به این نیستیم که دولت بخواد ورود بکنه تو این حوزه ها، نظارت به این معنا باشه که اقتصاد رو بخواد توش ورود بکنه، نخیر. اتفاقا قائل به اینیم که باید برنامه ریزی بکند نه دخالت، و با همین برنامه ریزی هایی که عرض کردم تو حوزه مسکن ما دیدیم واقعا میشه اون نظارت ها رو هم به صورت غیر مستقیم انجام داد. مسکن حوزه است که تولیدش حتما در واقع بخش تولید رو هم رونق میده. ما چیزی که در نظر گرفتیم خیلی مهمه بحث صنعتی سازی مسکنه. ما تا نریم مثل کشورهای توسعه یافته دنیا مسکن صنعتی نسازیم حتما به جایی نخواهیم رسید. صنعتی ساختن مسکن در کنار تسهیل در صدور مجوزها، اونم از طریق دولت الکترونیک، نتیجهش این میشود که اون 2.5 سالی که عرض کردم به طور متوسط ساخت مسکن تو ایران میبره، این به شدت کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه هزینه ها هم کاهش پیدا میکنه، کمتر بار میشه بر مردم. یه طرح دیگری که ما داریم اینه که این وام هایی هم که عرض کردم میخوایم بدیم به اون 3 دهک پایین جامعه به صورت پلکانی معکوس باشه. بله. از منابع صندوق استفاده بکنیم. بله. به اونها در واقع تسهیلات بیشتری بدیم که متاسفانه دیگه وقت نیست.
متشکرم. بله خیلی متشکرم. جناب آقای شاهانی نکات خودشون فرمودن. خب در این فرصت خدمت آقای بخشی هستیم، به نمایندگی از آقای جلیلی که 2 دقیقه مطالب خودشون رو بیان بفرمایید.
متشکرم هستم.
سلامت باشید.
خب بر اساس قانون اساسی همونطور که دوستان ذکر کردن، تامین مسکن برای هر ایرانی از وظایف دولته و قاعدتاً باید نظارت درستی هم انجام بشه که این وظیفه رو دولت بتونه انجام بده، و این نظارت هم ضرورتاً صرفاً توسط دولت انجام نمیشه. دولت یه بخشی از نظارته، یه بخش دیگهش دستگاه قضا و بخش دیگه دستگاه قانونگذاره. دستگاه قانونگذار از طریق وضع مقررات کنترل کننده سفته بازی، کنترل کننده نگهداری مسکن خالی میتونه اینها رو مهیا بکنه و از دولت بخواهد که اینها رو اجرا بکنه. بله، و به هر حال مهمترین بعد نظارتی که میتونه این معضل رو حل بکنه اینه که ما سفته بازی رو کنترل بکنیم، هم در بخش مسکن و هم در بخش‌های موازی با بخش مسکن. و خیلی هم خوشحال هستم که کارشناسان محترم در این برنامه به همان موضوعی که بنده ابتداءً طرح کردم واقف شدند و واقف هستند و متمرکز شدند که بله، توزیع این مسکن موجود بسیار مهمه. وقتی که پیدا میشن اشخاصی که مثلا میگویند 700 مسکن مهر داره یا 10,000 واحد مسکونی داره، خب معلوم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همین اوضاع بسیار در واقع ناراحت کننده میشه که خانوارهای زیادی در این کشوری که این همه وسعت داره، این همه منابع داره، باید همینطور خانه به دوش از این خانه به خانه دیگر سالها انجام بدن. این باید حل بشه.
بله
متشکرم.
خیلی متشکرم. خب در این نوبت خدمت آقای صبوحی هستیم تا به نمایندگی از آقای مهرعلی زاده نکات خودشون رو بیان بفرمایید.
من ابتدا اگه اجازه بدید به آقای موحدی عرض کنم که میرعلیزاده دستاتش گذاشته شده، در سه جلد هست، کاملا توضیح داده شده و این تحت عنوان سوشال مارکت اکونومی رفرنس میدم حضورتون که پیگیری کنید و شایسته نمیبینم که با انگل نیولیبرالیسم و غیره مفاهیم رو مخدوش کنیم. اما در رابطه با موضوع بحثی که داریم، ببینید در اقتصادی که تورم وجود داشته باشه این هست که کاهش قدرت خرید مردم روی میدهد و درآمد مردم در سال 99 نسبت به سال 93 بر اساس اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حدود نزدیک به 2.8 برابر شده، ولی هزینه قیمت ها بالای 3.5 شده و این کاهش قدرت خرید مردم رو نشون میده. در سبد خانوارها قیمت مسکن به دلیل اینکه عرض کردم به عنوان دارایی حساب میشه و احتکار شده هست و این باعث شده که سهمش خیلی بیشتر از بقیه افزایش پیدا بکنه در قیمت ها و اینجاست که سهم به اصطلاح مسکن در بودجه خانوار خیلی افزایش پیدا کرده. راهکار این هست که یک، انحصار باید جلوگیری بشه، تورم وقتی کنترل بشه خودش باعث میشه احتکار جلوگیری بشه و این کمک میکنه به توزیع ساختمان، چون کسی دیگه نیازی نمیبینه اینو نگه داره برای اینکه درآمدی براش ایجاد نمیکنه، ولی ارزشش در حالت تورم مرتب داره میده بالا. پس اون یکی کنترل تورم هست، دوم ایجاد رقابت برای مسکن سازی هست، سوم کمک دولت برای خانه‌های اجتماعی به ویژه برای جوانان و برای اقشار کم درآمد و سوم چهارم ارتقای توان قدرت خرید مردم هست که در این حال تورم کاهش میده، اخشار کم درآمد رو به اصطلاح درآمدشون افزایش بده و تو برنامه متشکرم. دیده شده که 6 خانوار کم درآمد.
بله متشکرم، زمان شما تمام شد. خب میرسیم به جناب آقای موحدی، نماینده محترم جناب آقای قاضی زاده، لطفا در 2 دقیقه مطالب خودتون رو بفرمایید.
مشکل مسکن رو خب به تنهایی عزیزان فرمودند که مشکل مسکن رو به تنهایی نظارت حل نمی کنه. شما برای حل مشکل مسکن نیاز به سازوکار دارید تا این سازوکارها اصطلاحاً تا جایی ممکن این کار رو انجام بدند. ما موقعی که در واقع بحث از اصطلاحاً سازوکارهایی داریم که کاهش قیمت مسکن رو به دنبال داشته باشه تا در واقع به جهت رهبری قیمت اجاره از قیمت مسکن قیمت اجاره بها هم کاهش پیدا بکنه، نیاز به سازوکارهایی داریم که جلوگیری بکنه از احتکار مثل پراپرتی تکس، مالیات بر دارایی، و جلوگیری بکنه از سفته بازی تحت عنوان سی جی تی یا مالیات بر آیدی سرمایه. خب بله. اما خب بالاخره تا جای ممکن این سازوکارها میتونن این کار رو انجام بدن، اما نظارت بر این سازوکارها بهتره به جای این که در واقع دولت مرکزی یا اصطلاحاً تحت عنوان دولت مرکزی در واقع در ادبیات اقتصادی ما میگیم، به جای این دولت‌های محلی اصطلاحاً بیان و این نظارت رو در ابعاد خردتر انجام بدن. چرا؟ چون دولت‌های محلی هم امکاناتش رو دارن، هم اختیاراتش رو دارن و هم اطلاعات دقیق تری دارن. پس بنابراین اگر ما بتونیم درآمد شهرستانها، درآمد استانها، درآمد دولتهای محلی رو متکی بکنیم به عنصری مثل مالیات و مالیات بر این موارد، انشالله ما میتونیم در واقع شرایطی رو اصطلاحاً به وجود بیاریم که این انطباقه حاصل بشه و عملا مقوله نظارت بر سازوکارها از این جهت در واقع انجام بگیره.
متشکرم از جناب آقای موحدی، نماینده محترم جناب آقای قاضی زاده، که نکات خودشون رو فرمودن. پایان بخش این دور از گفتگو 4 دقیقه جنبندی جناب آقای تیمور رحمانی است که به نمایندگی از آقای عبدالناصر همتی مطالب خودشون رو در این باره جنبندی میکنن. در خدمتتون هستم.
خواهش. ببینید اول عرض بکنم من اتفاقا در مورد مسکنم، در مورد خیلی مسائل قبل از آقای دکتر نعمتی برای یک کاندید عزیز دیگری خیلی چیزها رو نوشته بودم و مشورت میدادم که خب منصرف شده ایشون، اینا رو همونجا دارم. چون شما رو نظارت فرمودید من جوابم ناظر به نظارت بود. ببینید آقای دکتر، یک، ما باید بتونیم رشد اقتصادی رو برگردونیم. دوستانم تو لابلای صحبتشون بود، رشد اقتصادی باعث میشه قدرت خرید حقیقی خانواده‌ها بره بالا، اون وقت مسکن در واقع اون فشار مسکن از اونجا یه مقدار فروکش میکنه. 1. 2. شما باید تورم کنترل بکنید، چون اون چیزی که تو ایران اتفاق میفته، دوستان اشاره میفرمایند به آیدی سرمایه، اون چیزی که تو ایران اتفاق میفته اصلا آیدی سرمایه نیست، تورمه. یعنی چون میدونی آیدی سرمایه بیشتر میدونی به چی میخوره، به اونجایی که مثلا شما دیگه جاده میکشی از یه جایی و قیمت مسکن اونجا پنج برابر میشه، اون مثلا میشه این تورمه که داره فشار میاره به مردم و در واقع اون تورمه رو باید کنترل بکنی. در مورد نظارت همونطوری که گفتم، فکر کنم از صحبت عزیزانم اینطوری متوجه شدم که واقعا هیچ کدوم اعتقاد به این ندارن که ما بریم گوش کسی رو بپیچونیم بگیم آقا این باید این مسکن تو اینطوری کنیم، اینو کم کنی اونو زیاد کنی، اینجوری نه. در مورد مثلا بانک‌های معاملات ملکی که فرمودم، من فکر می‌کنم استارتاپ‌ها در آینده احتمالاً نقش اینو از بین می‌برن و اگه قوای محترم قضایی هم کمک بکنه، من فکر می‌کنم راهکاری برای این هست که اصلا نقش اینا تقریبا ناپدید میشه این بس. ولی یه نظارت خیلی مهمه و اون نظارت چیه بود تو صحبت‌های دوستان؟ اون نظارت اینه که ما از دهه 80 که بانکداری غیر دولتی رو تو ایران رواج دادیم،
بله،
هیچ فکری برای نظارت بر این بانکداری غیر دولتی نیندیشیدیم و نه تنها این کارو نکردیم، بعضی از بانک‌های دولتی رو هم که خصوصی کردیم، اونا مجبور شدن در واقع ساز همونا بزنن و ببخشید اصلاً اونم واقعا نقش مخربی تو بخش مسکن داشتن،
بله،
تردیدی ندارم. نظارت همونه که شما برید، ما تو این برنامه‌ای که نوشته بودم برای اون عزیز به این اشاره کردم، سیاست پولی و نظارت دو تا چیز. اون نظارت خیلی مهمه که به ویژه تو بخش مسکن به خاطر نقش مخرب بانک ها،
بله،
میتونه بسیار مؤثر باشه. اون نظارت چیه؟ اون نظارت میگه آقای بانک شما 1 2 3 4 نمیتونی انجام بدی، اینا رو نمیتونی انجام بدید، من با ناظر به شما اجازه نمیدم این کارو بکنید. الان شکل ساده از این به عنوان مقررات محدودیت رشد ترازنامه اعمال شده، ولی متاسفانه اون چیزی که تازه مثلا من دلم میخواد شاید اون نیست، ولی خوبه همینطوری. این اگه بره جلو جوابش بده آقای بانک، موقعی که شما منابع هنگفت نبری اصطلاحا یه بازاری رو مختل بکنی، اینطوری مسکن دوچار آشفتگی نمیشه دیگه. اگه اون قسمت نظارت رو ما بتونیم انشالله در آینده هر عزیزی که سکاندار میشه در بانک مرکزی این بخش نظارت رو واقعا خیلی کلیدیه، بتونه در واقع سفت و سخترش کنه، چون این دوستان اینقدر گرفتاری ارز و فلان و تهیه دانه مرغ و غیره و غیره، اصلا بانک مرکزی به نظر نمیتونه سیاست پولی رو اجرا کنه. نظارت اگه این کارو بکنه و این کارو بکنی و وقت نظارت اونجاست که خیلی مهمه. به نظر من واقعا نظارت به این معنی که ما بریم بالا سر صاحب خونه ها وایسیم، بالا سر مثلا مصرفی چارج، نه این از این نظر من واقعا اعتقادی بهش ندارم و فکر دکتر نعمتی هم تا اونجایی که میدونم اینطوری نگاه نمیکنه به قضیه. ولی با یاران و مالیات و اینا میتونی بالاخره همونطوری که عرض کردم فعلا مشکل اونا رو حل بکنی، با رشد بلند مدت اقتصادی و کنترل تورم میتونی برای بلند مدت مشکل مسکن حل کنی. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم از جناب آقای تیمور رحمانی که به نمایندگی از آقای عبدالناصر همتی این بخش رو جنبندی فرمودن. ما تا اینجا 4 دور گفتگو کردیم و مطابق آنچه که قرعه کشی شده در این نوبت ما خدمت جناب آقای بخشی نماینده محترم جناب آقای جلیلی هستیم که مطابق قرعه کشی شماره سوال 5 رو انتخاب کردن. من این سوال رو قرائت می‌کنم، ان شاءالله به مدت 3 دقیقه شنونده فرمایشات ایشون خواهیم بود. یکی از اقدامات دولت برای اشتغال زایی راه اندازی کارخانه ها و کارگاه های کوچک و متوسطی است که تعطیل شدند. در این فرض واحدهای صنعتی موجود است و فقط با برخی حمایت ها اشتغال دوباره امکان پذیر می شود و چرخ تولید به راه می افتد. نظر شما از این حمایت ها چیست؟ بفرمایید.
متشکر هستم. سوال به نظرم مهمی هست. چگونه دولت میتوند از کارگاه های کوچک و متوسط یا اسمی ها حمایت بکنه و آیا این حمایت های موضوع رو شما میپسندید یا نه؟ خب این حمایت ها معمولا مبتنی بر ارائه تسهیلاته، تسهیلات بدیم، وام بدیم. به طور کلی هر نوع سرمایه گذاری که میخواد انجام بشه یه پاش تو وامه، وامای بانکی. خب وقتی یه وام داده میشه، این وام یعنی بدهی داده میشه، طرف رو بدهکار میکنی، داری شما با وام پول خلق میکنی و خلق پول یعنی توسعه بدهی. و میزان بدهی که در این اقتصاد به خاطر اون خلق وام ایجاد بشه از خود اون نقدینگی که به خاطر اون ایجاد شده بیشتر میشه. اینجا دو تا نکته پیش میاد. نکته اول که شما با این کار با توسعه وام بدهی رو در اقتصاد توسعه دادی، یعنی نظام اقتصادی رو روی بدهی استوار کردی، و در ثانی میزان بدهی رو از میزان اون نقدینگی جلو انداختی. وقتی که میزان نقدینگی از میزان بدهی کمتر باشه، در واقع اقتصاد دچار یک اعصار میشه، اعصار ورشکستگی، یعنی نمیتونیم تسویه بکنیم بدهیمون رو با این پول موجود.
بله.
حالا اگه بخوام به صورت کلان صحبت بکنم، وقتی که میگیم نقدینگی در اقتصاد ایران حدود 3600 هزار میلیارد تومانه، روی دیجه این سکه یه میزان بدهیه که از این بیشتره. وقتی که وام ها رو به اضافه فرع اونها میکنی بدهی میشه، بدهی از این بیشتره، و این باعث شده که نظام رو بدهی استوار بشه، و بدهی وقتی که بیشتر از نقدینگی باشه قابل تسویه نخواهد بود، و این خیلی مشکل بزرگی است. ما باید کاری بکنیم که درآمد افراد افزایش پیدا بکنه، و از طریق این افزایش درآمد در واقع اون فعالیت ها راه اندازی بشه. ما باید کاری بکنیم به جای اینکه نقدینگی و بدهی رو توسعه بدهیم، از همین نقدینگی موجود استفاده کنیم، نرخ رشد چه کاهش بده. همین نقدینگی موجود، همون بحثی بود که من ابتدا عرض کردم، 70% از این نقدینگی در اختیار 0.8% سپرده است. ما باید برای این فکر بکنیم، و راه حل این است که در واقع این مالکان این 70% از نقدینگی خودشون با تمایل با علاقه دنبال این باشن که این نقدینگی رو به سمت، به جای اینکه توی سفته بازی و بورس بازی هزینه بکنن، ببرن به سمت فعالیت تولیدی.
بله.
می توانیم کاری بکنیم که از طریق نرخ که این مبالغ رو با نرخ بهره بسیار پایین حتی صفر در فعالیت‌های تولیدی در واقع تزریق بکنیم، نه اینکه پول جدید.
متشکرم. توضیحات جناب آقای بخشی رو شنیدیم پیرامون سوال این بخش، که به نمایندگی از جناب آقای جلیلی مطالب خودشون رو بیان فرمودن. در این دور خدمت هر یک از نمایندگان هستیم تا به مدت 2 دقیقه مطالب خودشون رو در این باره بفرمایند. در بخش اول جناب آقای هاشم بیگی، لطفاً به نمایندگی از آقای رضایی 2 دقیقه مطالب خودتون رو بفرمایید.
خب ببینید، به طب مشکلاتی که در بخش تولید به خصوص کارخانه ها و کارگاه های کوچک که تعطیل شدن وجود داره، برمیگرده به خیلی از آسیب هایی که توی اقتصاد ایران وجود داره، از جمله مشکلاتی که توی نظام بانکی هست و یا در جاهای دیگه. البته آقای رحمانی نماینده های همتی هم یه موضوعی گفتن، برای خود من هم سوال بود که بحث نظارت رو گفتن. به هر حال فکر کنم ایشون جز مشاوران های همتی هم بودن توی این مدت، و حالا سر وقت خودش هم توضیح بدن که تو اون حوزه بالاخره باعث این کارها رو انجام میدادن، نظارت به خصوص بر بانک های غیر دولتی. من فکر میکنم کارخانه های کوچک و متوسط که جز برنامه های دکتر رضایی هست که اینها رو فعال بکنیم و یه تمرکزی رو روی اینها ببریم، و این کارخونه‌های کوچک و متوسط وصل بشن به کارخونه‌های بزرگ.
بله.
اما ما ابتدا بایستی ایرادات اینها رو پیدا بکنیم و در واقع اون مشکلاتی که وجود دارن برطرف بشه، از جمله این که میشود با یک سری در واقع راه حل‌هایی که بخشی از اون شاید برمیگرده به استفاده از منابع بانکی، تجهیزات و ماشین‌آلاتی که این کارگاه هستن رو ما در واقع نوسازی بکنیم، و اینکه بعضی از اینا به دلایلی که خارج از تقصیر اونا بوده، مثلا به دلایل شاید تحریما یا نرخ ارز، دلایل دیگه‌ای که فشار بانک‌های ما بوده تعطیل شدن، ما اینها رو بایستی جدا بکنیم. حالا بعضی‌هاشون پول‌هایی که گرفتن شاید به سمت منابع دیگه بردن، اون فرق می‌کنه. در هر صورت من فکر می‌کنم که اگه زنجیره تولید اینها رو با صنایع بزرگ تعریف کنیم، می‌تونه قدم اول باشه برای بهبود اینها.
متشکرم. جناب آقای هاشم بیگی نماینده محترم جناب آقای رضایی در 2 دقیقه مطالب خودشون رو فرمودن. خدمت جناب آقای فاطمی امین میرسیم به نمایندگی از آقای سید ابراهیم رئیسی. لطفاً در 2 دقیقه مطالبتون رو بفرمایید.
بله، بنگاه کوچک متوسط در تولید کل کشور، در تولید ناخالص داخلی سهم بالایی ندارن، اما تو اشتغال سهم بسیار بالایی دارن. به این لحاظ باید بهشون توجه کرد. اون نکات ثبات و محیط کسب کار که من عرض کردم که برای همه بنگاه مهمتره، برای اینا مهمتره. مثل یک دریای متلاطم، هر چی کشتی‌ها بزرگتر باشن کمتر تحت تاثیر قرار می‌گیرن. بنگاه کوچک و متوسط بی ثباتی، پیش بینی ناپذیری و نامطلوب بودن محیط کسب کار بیشتر رو اثر می‌ذاره. چه کار میشه انجام داد؟ یکی از چیزایی که همون اول به ذهن میرسه و درست هم هست، بحث تامین مالیه. ببینید، ما مشاهدین هستیم که مردم و بنگاه کوچک و متوسط سهم کمی از تسهیلات بانکی رو دارن به خودشون اختصاص میدن. یکی از راه‌ها میتونه این باشه که ما پروژه های بزرگ رو، بنگاه بزرگ رو در بازار سرمایه تامین مالی بکنیم و بانک ها رو که روش سهل‌تری برای تامین مالی هستن باز کنیم، فضاشون رو برای شرکت بنگاه کوچک و متوسط. یکی از نکات مهم دیگه مدیریت زنجیره تامینه. ببینید، وقتی که مخصوصا هرچی زنجیرها بزرگتر میشن، طولانی‌تر میشن، مثل حوزه کشاورزی، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی، مثلا یک کسی که تولید کننده الکترومتور هست که حالا از اون ور از مس داره مواد اولیه میگیره، از اون ور داره به یه کارخونه مثلا ماشین لباسشویی در واقع یا یه خودروساز داره الکترومتور میده یا جنراتور میده، وقتی زنجیرها زیاد میشن تلاطم های زیادی اتفاق میفته. ما اگر مدیریت زنجیره تامین رو به علاوه تامین مالی زنجیره‌ای رو مستقر بکنیم، بسیاری از مشکلات بازار و فروش و تامین مالی در این قالب قابل حل خواهند بود. مشکلات نظام تامین مالی هم حل میشن. به نظرم میاد یکی از مهمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم زنجیره کردن کسب و کارهای کوچک با کسب و کارهای بزرگ. با توجه به فرصت هست، من یه عدد بگم. ما اگر تامین مالی زنجیری رو انجام بدیم، نیاز مالی کشور در بخش سند به 1/2 کاهش پیدا خواهد کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای فاطمی امین، توضیحات خودشون رو تکمیل کردن. خب در این قسمت خدمت آقای شاهانی هستیم. لطفاً در 2 دقیقه به نمایندگی از آقای زاکانی بفرمایید مطالب خودتون رو در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خوبیه. ببینید، اولین نکته از همینجا شروع کنم که قبلا هم عرض کردم، بانک ها یه سری تسهیلات تکلیفی دارند که اینا رو باید بیارن تو حوزه تولید نه حوزه سوداگری. یکی از برنامه ها حتما باید این باشه که این اتفاق بیفته. نکته دوم خدمت شما عرض شود که بحث این است که ما سعی کنیم خوشه سازی بکنیم توی صنعت. خوشه سازی صنعتی یکی از سیاست هایی است که مخفول بوده توی در واقع دولت‌های مختلف یا کمتر بهش پرداخته شده. اگر پرداخته شده بعد یه اتفاقای بدی افتاده که الان خیلی از اینا ورشکست شدن رفتن. ما اگر بتونیم این در واقع بنگاه‌های کسب و کار کوچک رو، خصوصا صنایع کوچک رو، اینها رو خوشه سازی بکنیم، یه حسن بزرگی که خواهد داشت این که در واقع توانمندی‌های هم فنیشون تجمیع میشه، هم توانمندی‌های مالیشون تجمیع میشه. اتفاقا راه درست این قضیه همینه. هم تو حوزه صنعت مثلا فرض کنید قطع احساس‌هایی که با دو خودروسازی کشور کار میکردن بسیاریشون ورشکست شدن. چرا؟ خب اومدن یه سری شرکت‌های بزرگی ساختن. خب اصل شرکت بزرگ ساختن اشکال نداره، ولی اینها یه سری قراردادهای تحمیلی برای این در واقع بنگاه‌های کوچک اومدن چیز کردن به شکلی که در واقع اینها ورشکست شدن. از اون برم که خب دید و نگاه به سمت غرب بود و حالا میریم قرارداد با فرانسه می‌بندیم و غیره. الان یه چیزی که این تولید کننده میگن ما نگرانیم اگه دوباره خلاصه این توافقات به نتیجه برسه، دولت باز نگاهش رو بر نگردونه، حالا که اومده سراغ ما دوباره برگرده بگه که میخوایم اینها رو از بین ببریم. تو حوزه کشاورزی حتما این توانمندی های کوچک باید تجمیع بشود. تو حوزه فولاد مثلا ما الان یه سری شرکت های کوچکی داریم که میلگرد میسازن. اینها در واقع اگر بتونن تجمیع بشن با هم دیگه، هم برای دولت خوبه هم برای خود اینها خوبه در واقع. که
بله، خیلی متشکرم جناب آقای شاهانی. لطفاً به زمان توجه داشته باشین تا مطالبتون رو بتونین جمع‌بندی کنین. جناب آقای رحمانی، از شما دعوت میکنم به نمایندگی از جناب آقای همتی مطالب خودتون رو در این باره بفرمایید.
خب ببینید اینطوری میتونم عرض بکنم خدمتون که مسئله این که بنگاهی به اصطلاح ورشکسته بشه از فعالیت اقتصادی خارج بشه، این تو دنیا چیز عجیبی نیست. یعنی اگه ما ثبات اقتصاد کلان داشته باشیم، حتی تو شرایط ثبات اقتصاد کلان بعضی از بنگاه قادر به ادامه فعالیت نیستن، تعطیل بشن مشکل ایجاد نمیکنه. مشکلی که تو ایران وجود داره اینه که بخشی از بنگاه ها، نه همشون، بخشی ازشون، همون مشکل همیشه همه جای دنیا هست، بخشی از بنگاه ها به خاطر بی ثباتی تو سیاست های اقتصاد کلانه که دچار مشکل میشن. اونجاست که در واقع شاید منصفانه نیست که شما بگید که خب به من چه مربوطه شما دچار مشکل شدید. اونجاست که در واقع مدد دادن از طریق مثلا اون مسائل وام بانکیش، از طریق مسائل مالیاتیش، از طریق مسائل تامین اجتماعیش، اونجا هم میشه به در واقع این مسئله مهمیه که دولت بپذیره اگه او باعث این آسیب شده در واقع باید به دادش برسه. در مورد مسئله زنجیره تأمین مالی زنجیره‌ای هم که تو اشارات دوستان عزیز بود، اتفاقا یه ابزار بانک مرکزی طراحی شده، ولی ببینید همون بی‌ثباتی نمیذاره اون ابزارم کار بکنه. ابزارات معرفی شده و الان در واقع در اختیار بانک‌ها است، ولی همون بی‌ثباتی مانع از این میشه که بتونه در عمل اجرا بشه. یا مثلا ببینید آقای دکتر، این مسئله محدودیت رشد ترازنامه برای همین گرفتش در واقع اتخاذ شده که بانک ها منابعشون نبرن تو سفته بازی و منابع آزاد بشه بره در اختیار کسب و کارها قرار بگیره. یعنی بعضی از اقداماتی که انجام شده نیتش همین بوده، نیتش همین بوده که این کسب و کارهای کوچیک به ویژه بتونن در واقع از محل منابع بانکی مورد حمایت قرار بگیرن، ولی کافی نیست. شما باید از مالیات و از تامین اجتماعی هم کمک بگیرید تا بتونید اون مسئله رو در واقع به سر و سامان برسونید.
خیلی متشکرم جناب آقای رحمانی، مطالب خودشون رو در این باره فرمودند به نمایندگی از جناب آقای همتی. از جناب آقای صبوحی درخواست میکنم که مطالب خودشون رو در دو دقیقه به نمایندگی از جناب مهرعلی‌زاده بیان بفرمایید.
مسائل کارگاه‌های کوچک و واحدهای کوچک 4 تا محور اساسی داره که اگر به اینا توجه نکنیم نمیتونیم مسائل اینا رو حل کنیم. محور اول این است که قیمت‌های نهادهای این واحدها مرتب افزایش پیدا می‌کنه که ناشی از نرخ تورم بالا هست و عدم ثبات اقتصاد است. دوم این که برخی از بسیاری از این نهادها کالاهای واسطه‌ای را از خارج وارد می‌کنند.
بله.
و نرخ ارز چون مرتب نوسان داره و بالا میره و ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه، بنابراین نهادهای اینها که کالاهای واسطه‌ای هستن دچار مشکل میشه. سوم این است که هم کاهش قدرت خرید مردم صورت گرفته، هم رکود اقتصادی بر کشور حاکم شده و در این حالت تقاضا برای کالاهای اینها محدود شده و نمیتونن کاری بکنن. چهارم این که صنایع بزرگی هم که به محصول اینها رو می‌خریدن یا خیلی از اینها حتی با خارج از کشور تبادل داشتن، به دلیل مسائل سیاسی نمیتونن این تبادلات رو داشته باشن و اینا با مشکلات اساسی مواجه شدن. بنابراین دولت اقتصاد اجتماعی که آقای دکتر مهرعلی‌زاده تعریف کرده است تلاش بر این دارد که یک ثبات اقتصادی را به کشور حاکم بکنه از طریق کاهش نرخ تورم.
بله.
دوم مسائل سیاسی بین المللی رو در رابطه با برجام به سرعت بتونه به ثمر برسونه. سوم این که بتونه قدرت خرید مردم رو افزایش بده. و چهارم این که فعالیت‌های اقتصادی را از طریق کاهش تلفات در اقتصاد و هدایت منابع تلف و تخریب شده و زنده کردن اینا و هدایت اونها به سمت تولید رونق در اقتصاد ایجاد بکنه، اون وقت تقاضا برای اینا شکل بگیره. از یه طرف دیگه هم بتونه منابع مالی که احیا میشن کمک ماله. بکنه که اینا فعال‌تر بشن.
متشکر هستم. جناب آقای صبوحی مطالب خودشون رو بیان فرمودن. از جناب آقای موحدی خواهش میکنم به نمایندگی از آقای قاضی‌زاده هاشمی در دو دقیقه مطالب خودشون در این باره بفرمایید.
راجع به بنگاه‌های کوچک و متوسط باید این نکته رو در واقع عرض بشم که حجم قابل توجهی از جی دی پی کشورهای پیشرفته که قریب به 70% 80% این جی دی پی هست در واقع روی دوش بنگاه‌های کوچک و متوسطه، هرچند که در کشور ما این عدد حدود 37-40%.
بله.
اما از سمت دیگه حدود 80% اشتغال کشور در واقع در بنگاه‌های کوچک و متوسط. پس بنابراین برای اقتصاد بسیار مهمه حمایت از این بنگاه‌ها. اما حمایت این بنگاه صرفاً به یک سری از عوامل از جمله تسهیلات بانکی بر نمی‌گرده، یعنی اعم از ایناست. یعنی ما باید یک اتمسفر در واقع مفیدی رو برای زندگی و حیات این بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر بگیریم. اگر بخوام من مثال بزنم از جهت تسهیلات مالی در شاخص‌های رقابت پذیری جهانی، شاید جزء سه مشکل اصلی کشور همواره دستیابی به منابع مالی بوده. با توجه به اینکه ما فرض بکنید در 11 ماهه ابتدای سال 1399 حدود 1600 هزار میلیارد ما در واقع ارائه تسهیلات داشتیم، اما از این تسهیلات حدود 8% اونا به بنگاه‌های کوچک و متوسط رسیده که اگه بخوایم مقایسه بکنیم با کشوری مثل کره، این عدد حدود 81% تسهیلات بانکیه. کشور چین حدود 62-63% از در واقع تسهیلات رو داره شامل میشه. پس بنابراین ما نیاز داریم به دو دسته از سیاست‌ها.